أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم سید در آخر مسئله سه فرموده بودند که ثمره وقت اختصاصی و فایده وقت اختصاصی در دو مورد ظاهر می شود. مورد اول برای ظهور ثمره وقت اختصاصی جایی بود که مذا من اول الوقت مقدار اربع رکعات فهازت المرعه، در به اندازه چهار رکعت از اول زوال که گذشت زن حائض شد. خب در اینجا آیا فایده وقت اختصاصی ظاهر می شود یا نه؟ مرحوم سید نظرش اینه که در اینجا فایده وقت اختصاصی ظاهر می شود. روی همین جهت فرموده که چون ما قائل به وقت اختصاصی هستیم، در اینجا اگر زن نماز نخونده در این چهار دقیقه، قضای خصوص ظهر بر او لازم هست، قضای نماز عصر لازم نیست. این فرمایش مرحوم سید. تمامیت فرمایش مرحوم سید متوقف بر اینه که علال قول به انکار وقت اختصاصی، این نتیجه که قضای خصوص ظهر متعین هست، این نتیجه گرفته نشه، یعنی قائلین به اشتراک در وقت و منکر وقت اختصاصی هستند، اونها نتونن در این فرع این حکم را داشته باشن که ما یجب و قضاهو فقط ظهره. اگر بله این مطلب ثابت بشود که علال قول به اشتراک ما نمیتوانیم به این نتیجه برسیم، خب معلوم میشه که این اثر وقت اختصاصی هستی. به الا اگر چه علال قول به اشتراک، چه علال قول به اختصاص و چه علال قول به اشتراک ما بتونیم این نتیجه را بگیریم که ما یتعین قضاؤه فقط ظهره، دیگه این فایده نشد، فایده وقت اختصاصی نشد، چون روی هر دو قول ثابت میشه. خب در این قسمت مرحوم آقای خویی فرموده بودن که این حکم که تعین قضای ظهر هست متوقف بر قول به اختصاص نیست، بنابر قول به اشتراک در وقت هم خب ثابت هست. چرا؟ به جهت این که ولو بنابر قول به اشتراک در وقت اون اول از اول زوال که حساب بکنی، اون وقت این چهار دقیقه‌ای که از اول زوال اتفاق افتاده تا رؤیت دم برای مرعه، این چهار دقیقه ولو بنابر قول به اشتراک وقت صلاحیت برای نماز ظهر و همینطور صلاحیت برای نماز عصر برای هر دو داره، ولی با توجه به این که نماز عصر یک قید اضافه‌ای داره که در نماز ظهر اون قید نیست، نماز عصر صحتش مشروط به وقوعها بعد از ظهره، ترتیب در صحت نماز عصر چون شرط هست ولی در نماز ظهر چنین ترتیبی وجود نداره، طبعا این ظرف مقابل اتیان عصر نیست. وقتی قابل اتیان عصر نباشه، قدرت بر اتیان عصر در این وقت وجود نداشته باشد، طبعا اصل مورد تکلیف واقع نمیشه در این زمان. خصوص نماز ظهر مورد تکلیفه، چون از نظر وقتی که امکان اتیان هست، تغییری هم نداره، پس تعین پیدا میکنه واجب در خصوص نماز ظهر. اگرم در وقت انجام ندار، قضای خصوص ظهر لازم میشه. این بیان اولی این بود. بعدم در به صورت تفصیلی به بیان اخرى، به عبارت اخرى فرموده بودن که ما محتملات در این مورد را که حساب بکنیم، در بد و عم 4 تا احتمال هست که یا هر دو واجب باشه، یا هیچ کدوم واجب نباشد، یا اهدامای تخییری واجب باشه، یا اهدامای معین واجب باشه. 3 تا احتمال منتفی هست، باقی میمونه فقط این احتمال که ظهر به تنهایی واجب باشه، روی حساب ملتزم به همین تقدیر میشویم که فقط ظهر واجبه. وقتی فقط ظهر واجب بود، طبعا اگر انجام نشد در مقام قضا، همین ظهر را که قضا بکنه کافی هست. این فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا بود. مرحوم آقای حکیم مطلبی را که در اینجا اضافه دارم، عبارت از اینه که فرمودن اگر ما در شرطیت ترتیب قائل به این بشیم که اعتبار ترتیب شامل مقام نیست، شامل مورد بحث نیست که زن فقط یکی از نمازها رو میتونه انجام بده، شامل این مورد نیست، ببخشید، اگر قائل به این باشیم که شرطیت ترتیب به اعتبار ترتیب شامل این مورد هست، مسئله به همین نحوی هست که بیان شده، یعنی بنابر قول به ترتیب حتی در این ظرف، اینجا نماز عصر بله ممکن الاتیان نیست، چون مشروط به شرطی است که مکلف نمیتونه این مجموع مقید و اون قیدش را تحصیل بکنه. طبعا نتیجه میشه تعین ظهر. اگر ادله ترتیب اطلاق داشته باشه، این مورد رو هم بگیره و مانع از اطلاق وجود نداشته باشه، نتیجه همینه که ما تعین وجوده فقط ظهر هست، نماز عصر دیگه اصلا وجوبش فعلیت پیدا نمیکنه، چون قدرت بر امتثال او وجود نداره، طبعا وجوبش فعلی نمیشه. ولی اگر قائل به این شدیم که نه، در این فرض ترتیب معتبر نیست، ترتیب بین ظهر و عصر که به صورت طبیعی به نحو قاعده عام در بقیه موارد معتبر بود، اینجا معتبر نیست. حالا چرا معتبر نیست ترتیب؟ فرمودن یا از این را کسی پیش بیاید که در ادله ترتیب اطلاق وجود نداره که این مورد رو هم بگیره، دلیل ترتیب که در این عنوان اومده الا ان هذه قبل هذه اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه، یا در غروب نسبت به مغرب شام به همین صورته، این ناظر به جایی است که مکلف هر دو نماز رو بتونه اتیان بکنه. اما محل بحث که مکلف فقط یک نماز رو میتونه اتیان بکنه، دلیل ترتیب اصلا اینجا رو نمیگیره، نسبت به این مورد شامل نیست. وجه عدم اعتبار ترتیب یا به خاطر قصور در دلیل ترتیب که اطلاق نداره، یا اینکه نه بگیم دلیل ترتیب به اطلاقش اینجا رو هم میگیره، ولی در این مورد ولو فی حد نفسی نماز عصر باید با ترتیب خونده بشه، یعنی بعد از ظهر واقع بشود، وقوعش بعد از ظهر به حسب حکم اولی اینطور هست که باید ترتیب هم در او رعایت بشه. ولی با توجه به این که در این نماز عصر اونی که لازم هست مجموع مقید و قید هست که عصر بعد از ظهر هست، عصر به قید ترتیبه، خب وقتی مکلف این مجموع را قادر نباشه به خاطر عدم قدرت بر مجموع که نمی شود اصل تکلیف نسبت به این اصل ثابت بشه، این برخلاف قاعده میسوره. مقتضای قاعده میسور در اجزای عبادات اینه که اگر مکلف در یک ظرفی نسبت به تمام اجزا تمکن نداره لا یسقط میسور بالمعسور، به خاطر معسور بودن و عدم امکان رعایت بعضی از اجزا و شرایط اون تکلیف از بقیه ساقط نمیشه. به خاطر قاعده میسور اعتبار ترتیب را در محل بس اگر ما نفی بکنیم، با استناد به قاعده میسور اگر شرطیت ترتیب در این ظرف از بین رفت، یعنی بگیم که ما وظیفه مکلف در تقدیر اصل همون ذات اصله، نه اصر با قید، نه مجموع مقید و قید، همون ذات مقید رو که انجام بده کافیه. فرمودن که اگر ما بگیم در محل بعض ترکیب معتبر نیست، اما لقصور فی ادلت ترکیب که اصلا اطلاق نداشته باشه، یا به خاطر مانع از اطلاق که جریان قاعده میسور باشه، علایالن اگر ما گفتیم که در این ظرف در صحت نماز عصر در این ظرف که این 4 دقیقه اول زوال هست نماز در این در صحت نماز عصر ترتیب شرط نیست، اگر این رو قائل شدیم در این تقدیر مورد میشه از موارد تزاحم بین تکلیفه، مورد میشه از موارد تزاحم که خصوصیت باب تضاهم اینه که موضوع کل تکلیفین در یک مورد فعلیت داره ولی مکلف قدرت بر جمع بین این دو را در مقام امتثال نداره. مانع نفی میشه از این موارد، چون از یک طرف ظهر موضوع وجوب و ظهر ثابت هست در حق او فعلی شده، از طرفی موضوع وجوب عصر هم فعلی شده، چون وقت هم که بنا شد وقت اشتراک اختصاصی را که انکار کردیم دیگه، روی قول اشتراک داریم حرف میزنیم. وقت اینجا مکلف مواجه با دو تکلیف هست، یکی ظهر تنها، یکی عصر تنها، عصر بدون ترکیب، که قدرت بر جمع بین این دو تکلیف را نداره، مورد میشه از موارد تزاحم، باید قواعد باب تزاحم رو پیاده کنیم. در از قواعد باب تزاحم اینه که اگر احتمال اهمیت در احد و طرفین به خصوصی باشد دون الاخر، اون طرف محتمل و تعیین لازم العصر میشه. ولی اگر احتمال اهمیت در یک طرف بالخصوص در هیچ طرف نباشه یا احتمال اهمیت در هر دو طرف باشه، اینجا حکم تخییر بین این هاست دیگه، این مکلف مخیر در این مورد میشه. خب حالا که بله، اگر گفتیم تخییر هست یا اگر گفتیم که اینجا جانب زور مقدم هست چون احتمال اهمیت در نماز زور داده میشه، منتها احتمال اهمیت در زور منشأ این احتمال چیه؟ از کجا احتمال اهمیت در زور داده میشه؟ در عبارت مرحوم حکیم هست که فی حد نفسیهی این احتمال اهمیت در زور وجود داره، مخصوصا اگر ما نفی و ترتیب را از راه قاعده میسور اثبات کرده باشیم، نفی شرطیت ترتیب را از راه قاعده میسور اثبات کرده باشیم که در حقیقت اینجا واجب کل هست ولی این بعضی از واجب شده، اگر از این را اثبات کرده باشیم نفی ترتیب را، اینجا دیگه که به ملاحظه این جهت تعین پیدا میکنه نماز ظهر. این که فی حد نفسی احتمال اهمیت در نماز ظهر داده میشه، باید برگرده به اون مطالب قبلی که در این یکی از مسائلی که قبلا عنوان شده در کتاب الصلات این بود که مقصود از صلات وسطا چیه. در آیه شریفه امر شده است به محافظت بر صلوات، حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا. این بله ذکر صلات وسطا در کنار جمیع الصلوات نشون دهنده اهتمام بیشتر، اهتمام اکید به صلات وسطا هست. بنابر این که مقصود از صلات وسطا صلات ظهر هست که روایات در روایت معتبره این تفسیر شده بود به صلات ظهر در همون صحیحه زراره، خب اینجا صلات ظهر نسبت به صلات عصر اهمیت، بله نسبت به صلات عصر اندت تضاهم اهمیت پیدا میکنه، از باب اهمیت صلات ظهر به اون خاطر. بله اگر این را احراز کرده باشیم اهمیت، که از باب احراز الاهمیه در متضاهمن، اگر احراز این را نکرده باشیم ولی در حد احتمال صلات ظهر برای در حد احتمال هم باشه یا احتمال این مطلب هم باشه، این از موارد احتمال اهمیت میشه، البته به شرط این که این احتمال در طرف مقابل نباشه. تو این حساب مرحوم آقای حکیم فرمودن که اگه مسئله وارد باب تضاهم شد در این قسمت جانب زور مقدم میشه، چون بله اهمیت در قسمت زور ولو در حد احتمال وجود داره، از این را میشود این را درست کرد، تعین زور را درست کرد. اگر این را هم قبول نداشته باشی ولی در اثبات عدم و شرطیه لترتیب به قاعده میسور تمسک کرده باشیم، اونجا معلومه که چون در حقیقت ما در قسمت نماز عصر جزء واجب را داریم انجام میدیم ولی در قسمت نماز ظهر کل واجب انجام میشه، خب در اینجا دوتا واجبی باشه که یکی از اینها دوتا عملی باشه که یکی از اینها تمام الواجب هست دیگری بعض الواجبه، خب معلومه که اون قسمت کل واجب اهمیت داره نسبت به اتیان جزء عمل دیگه. و ایشون فرمودن که اگر ما این را از باب تضاهم دانستیم جانب زور مقدم هست، اگر هم این را نگیم که حکم میشه تخییر بین هما دیگه. ولی علایاله در این موارد اگر مکلف نماز ظهر را انجام داد، نماز ظهر را انجام داد در همین وقت، نماز ظهر را انجام داد و نماز عصر را ترک کرد به خاطر تضاهم، در فرضی که مورد از موارد تضاهم باشه نماز عصر را ترک کرد، اینجا در بعد از وقت باید نماز عصر را قضا بکنه. و همینطور اگر در وقت انجام نداده بود، اون 4 دقیقه انجام نداده بود و بعد متوجه نماز شده، اینجا باید هر دو نماز را انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی مورد از موارد تضاهم شد، معنای تضاهم بین التکلیفین اینه که موضوع کل التکلیفین موجوده، هر دو تکلیف هر دو وجوب فعلی شده، منتها مکلف در مقام امتثال قدر بر اتیان نداشت ولی فعلیت تکلیف ثابت هست. فرض تضاهم فرض فعلیت کل تکلیفینه. پس اگر زن اومده نماز ظهر رو خونده، نماز عصر را ترک کرده، این میشه ترک نماز عصر در زمانی که فعلی بوده وجوب. ترک عمل با فرض فعلیت وجود در اون عمل موجب میشه که عنوان فور صادق باشه. دلیل غذا، لزوم قضاء در فوت فریضه اینجا را میگیره. روی این حساب اگر مورد را ما از باب تزاحم گرفتیم، اند اتیان احد الامرین که زور باشه، قضاء در طرف آخر لازم هست، یا اگر هیچ کدوم را انجام نداد هر دو را باید قضا بکنه. ولی اگر ما مورد را از موارد تزاحم نگرفتیم، بلکه به خاطر اینکه دلیل اعتبار شرطیت، دلیل اعتبار و شرطیت ترتیب این ضعف را میگرفت، گفتیم که اصلا نماز عصر موضوع نداره، موضوع برای وجوب صلات العصر محقق نیست. اگر از همون را اول دلیل ترتیب را شامل مقام دانستیم و موردی و مانعی از اطلاق در این مورد پیدا نکردیم، بله اینجا همون نماز ظهر را اگر خونده باشه دیگه عصر قضا نداره، اگر نماز ظهر را هم نخونده بعد فقط خصوص نماز ظهر را قضا میکنه، چون بنابر این تقدیر اصلا وجوب نماز عصر فعلیت پیدا نکرده، مورد از موارد تزاحم نیست. پس این که ما بگیم نماز عصر هم در کنار نماز ظهر باید قضا بشه، این بستگی داره به این که مورد را از باب تزاحم بگیریم یا از باب فعلیت عهد و تکلیفین به خصوصهی بگیریم که مورد مورد تزاحم نیست. در فرض تزاحم باید هر دو رعایت بشه، در هر دو باید رعایت بشه، یعنی اگر انجام نشده هر دو قضا بشه، اگر انجام شده هم که شک آخر باید قضا بشه. این فرمایش مرحوم آقای حکیم در این قسمت. خب آیا این بیان تمام هست یا تمام نیست؟ اصل این که آیا مورد، اصل این مطلب که در فرمایشات مرحوم آقای حکیم اومده و میل به این جهت دارن که مورد را از موارد تزاحم قرار بدهند، آیا این مطلب تمامه؟ یعنی مورد از موارد تزاحم داخل در باب تزاحم، یا اینکه نه مورد از موارد فعلیت وجوب فعل، فعلیت وجوب عهد و تکلیفین هست؟ منشأ اختلاف هم همونطور که در خود کلام مرحوم آقای حکیم اومده اینه که آیا دلیل شرطیت ترتیب اطلاق داره، اطلاق بلا مانع وجود داره در این مورد یا اطلاق بلا مانع وجود نداره. عدم شرطیت ترتیب یا به خاطر قصور دلیل ترتیب فی حد نفعی هست یا به خاطر وجود مانع هست. به نظر میرسه که در هیچ یک از این دو قسمت این فرمایش مرحوم حکیم تمام نیست. این قسمت که کسی ملتزم بشه که اینجا ترتیب شرطیت نسبت به مورد نداره، چون ادله ترتیب اصلا اطلاق نداره تا شامل مانحنفی بشه، خب جواب این اشکال اینی که ما برگردیم به ادله ترتیب، عنوانی که در ادله وارد شده که همون روایت عبید ابن زراره هست، این عنوان هست که اذا زالت الشم فقط دخل وقت و صلاتین الا ان هذه قبل هذه. عنوان اینه که اگر به اصطلاح زوال شمس شده وقت هر دو تا نماز داخل شده الا ان هذه قبل هذه. این عنوان، در این عنوان ما تأمل بکنیم، تقید به این که هر دو نماز قابل اتیان باشه اختصاص به اینجا نداره، چون این روایت با این تعبیرها با این الفاظ میخواد بفرماید که مثلا از جهت این از جهت اتیان در نماز عصر شرطیت هست، شرطیت باید رعایت، ترتیب باید رعایت بشه، ترتیب باید رعایت بشه. مقتضای اطلاق این دلیل اینه که در همه مواردی که وقت کلت سلاتین داخل شده ترتیب باید رعایت بشه. بدون ترتیب عمل ثانی که نماز عصر انجام بشه صحیح نیست. مگر اینکه کسی اینجور بگه این روایت اطلاق نداره، انصراف داره به موارد امکان ایجاد هر دو نماز، به خاطر اینکه فرضی که مکلف بعد از زوال و قبل از غروب فقط یکی از دو نماز را بتونه اتیان بکنه، این فرض نادری است و اطلاق نسبت به فروض نادره انصراف داره، شامل موارد نادر نمیشه. مگر این کسی از این را پیش بیاید که این را هم از نظر کبروی اشکالش در موارد متعدد بیان شده که مجرد ندرت فرض مانع از شمول دلیل مطلق نمیشه. بله، اختصاص دادن دلیل مطلق به افراد نادره صحیح نیست، اما شمول مطلق در کنار افراد متعارفه و متداوله فرد نادر رو هم شامل بشود، این محذوری از این جهت محذور نداره. رو این حساب این که ما شرطیت ترتیب را در محل بعد نفی بکنیم از راه قصور نفس دلیل ترتیب، این بیان تمام نیست، چون این منشأی غیر از انصراف نداره و انصراف هم موجب میخواد، اینجا از موارد وجود انصراف نیست، منشأ صحیح برای انصراف در اینجا وجود نداره. ولو در بد و عمد انصراف هم باشه، ولی انصراف بدوی اثر نداره، موضوع اثر نیست. بله، نفی شرطیت ترتیب از راه وصول دلیل ترتیب این اشکال را داره. اگر کسی بگه نه، اینجا شرطیت ترتیب را ما نفی میکنیم از راه قاعده میسور که در شکل دوم در فرمایشات مرحومای حکیم بود، و اشکال اینه که در این موارد اینجوری که قاعده میسور با قاعده میسور به این نحو کسی بخواد اثبات بکنه، این مطلب هم بله تمام نیست که از راه قاعده میسور در این موارد با فرض این که بله با فرض این که در مقابل این واجبی که نماز عصر هست یه واجب دیگه هم وجود داره، حتی در این ظرف هم بگوین، چون مکلف هر دو رو که نمیتونه انجام بده، در این ظرف هم بگیم که اگر شما این نماز کل را، نماز عصری که مجموع مقید و قید هست، این نماز عصر را نتونستی انجام بدی، بعضی از این رو انجام بده ولو منجر، در این فرق باید حساب بکنیم دیگه، در این فرق ولو منجر به ترک نماز دیگهی بشه، واجب دیگهی بشه، بر اینم فی حد نفسی از این جهت در حد اختزا این دلیل به ما بگوید شما این ناقص را انجام بده، تطبیق قاعده میسور در این مورد تمام نیست. ولو ما قاعده میسور را در خصوص باب صلات از باب با استناد به اون روایتی که در مستحاضه وارد شده که نماز را مستحاضه لا تر صلات ایام بله ایام دمق در مورد مستحاضه که به هیچ نحو نباید تا اون مقدار ممکن نباید نماز ترک بشه، اگر بعضی از اونها را ممکن بود متمکن بود باید انجام بده، ولو قاعده میسور در باب صلات را قبول بکنیم، نه به خاطر اطلاقات، به خاطر دلیل خاصه در باب صلات، ولی تطبیق قاعده میسور در مواردی که در کنار این واجب ناقص یک واجب دیگه‌ای هست که اتیان این ناقص در
بله ضربه میزنه به اتیان واجب آخر، تطبیقش در اونجا واضح نیست. روی این حساب اگر اطلاق را فی حد نفسی در روایت عبید ابن زراره کسی قبول کرد، از راه قاعده میسور نمیتواند بگوید که اینجا قاعده میسور نقض میکنه شرطیت ترکیب را برای این فرد تا اون آثاری که قبلا گفته شده که احکام باب تداوم باشه اون احکام را پیاده بکنه. پس این که در کلام مرحوم آقای حکیم میل به این هست که مورد را از موارد تداوم قرار بدهد به خاطر اینکه شرطیت ترتیب در این مورد ثابت نیست در عهد الوجه، این فرمایش تمام نیست.
هر واجب منحلن قاعده میسور بهش تطبیق میشه، نه اینکه نسبت به یک واجب به ملاحظه واجب آخر و هر کدوم از اینها منحلن قاعده میسور بهش تطبیق میشه. ظهر رو منحلن، عصر رو، هر واجبی. اما بخواید در لحاظش، در لحاظ تطبیقش لحاظ کنیم تضاهمش با دیگر واجبات
همین دیگه. بالاخره اون مقداری که هست اینه که نماز را در هر نمازی، درسته، در هر نمازی نماز را، نماز کامل را اگه شخص نتونه انجام بده باید نماز ناقص را انجام بده. نماز ناقص را اینجور نباشه که ترک بکنه. اون مقداری که از قاعده میسور استفاده میشه اینه که ترک الصلات اتفاق نیفته، به مقدار ممکن باید انجام بشه. از عدم قدرت بر کل و معصور بودن کل بهانه برای ترک اون مقدار ممکن نیست. اونی که از قاعده میسور استفاده میشه اینه در جایی که این عمل به تنهایی باشه که اگر این را رعایت نکرد عنوان ترک الصلات صادق باشه، بله اینجا لا اشکال در تطبیق قاعده میسور. ولی با فرض این که اگر شخص در اینجا این نماز ناقص را نخون، نماز میخونه، ترک الصلات نماز آخر را که در کنار او هست، نماز ظهر اون را میخونه، اینجاها اون قاعده میسور اونقدر قدرت نداره که اینجاها را بخواد شامل بشه.
ترک الصلات علی کل حاله، نه ترک الصلات بنابر اون عنوانی که شاملش میشه، عنوان صلات
از جهت اینکه ترک صلات نشه، خصوصیت صلات اینه.
اگه مثلا خصوص صلات موقع این طبیعت،
این در حقیقت مفاد قاعده میسور اینه که خصوصیت صلات اینه، ولو بقیه مرتبات اینطور نباشه، ولی خصوصیت صلات اینه که اگر تمام با تمام اجزا و شرایط ممکن نبود، باید بعضی از اجزا به لحاظ بعضی از اجزا و شرایط انجام بشه، ترک بالمره نشود. این خصوصیت صلاته. اونی که هست نکتهش اینه که در باب صلات این ملاک وجود داره که اندل عجز تجزیه میشه به حسب این، اون مقدار ممکن را باید انجام بده، اینطور نیست که ترک بشه بیخیال نسبت به ایجاد صلات بشه. در جایی که مزاحم با او صلات آخری نباشد این مطلب پیاده میشه که خصوصیت باب صلات اقتضای مطلب رو میکنه. ولی اگر در مقابل این صلاتی که بعضی از اجزایش مورد عذر هست صلات آخری باشه که قابل اتیان هست به کل اجزایش، این که اینجا هم این قاعده میسور جاری بشه اقلش اینه که مورد شبهه هست، این مقدار اطلاق نسبت به این موارد احراز نمیشه. این نسبت به قسمت اول از فرمایش مرحوم آقای حکیم که مورد از موارد تضاهم می شود چون شرطیت ترتیب شامل محل بحث نمی شه. اما حکم دیگه ای که بله، حالا انصرافش داده اونی که از تزیغ و تغییر دونه، این را ممکنه از باب مناسبت حکم موضوع توضیح بدین که تغییر داره به ملاحظه این که نقطه قاعده میسور در باب صلات اینه که ملاک موجود در اجزای صلات به نحوی هست که اند معذور بودن کل در بعض هم قابل اتیان چون هست، قابل استیفا چون هست، باید اتیان بشه، اینطور نباشه که ترک بالمره اتفاق بیفته. ممکن از باب مناسب اینا در قالب مناسبت حکم موضوع بیاندازیم، توجیه بکنیم این را به مناسبت حکم موضوع، ولی اصلی این که اصلی این مطلب که تغییر ظاهر این ادله تغییر به اینها هست یا لااقل اطلاق نداره شامل این مورد بشه، اصل مدعای اینه. حالا این قسمت اول فرمایش مرموی حکیم در این مورد این بود که مورد ما این مقام را از باب تزاحم بگیریم، نه از باب فعلیت موضوع عهد و تکلیفین دون کلت تکلیفین. مطلب دومی که در فرمایشات مرموی حکیم بود این بود که بنابر این که مورد از موارد تزاحم باشد، حکم بنابر این که مورد از موارد تزاحم باشه، خب ولو در بحث به وظیفه فعلیه در جایی که شخص در زمان عمل اطلاع داره بر خصوصیات، ولو بحث به وظیفه فعلیه تقدیم نماز ظهر لازمه، باید نماز ظهر را انجام بده، ولی چون مفروض اینه که مورد از موارد تزاحم هست، معنای تزاحم هم فعلیت وجوب کلت تکلیفین هست، این فعلیت وجوب باعث میشه که ترک شق آخر مصداق فوت فریضه حساب بشه و فوت فریضه موضوع وجوب القضا هست. قضا لازم میشه به خاطر اینکه عنوان فوت نسبت به این صادقه. نسبت به این قسمت از فرمایش مرموی حکیم هم ممکنه اشکال بشه به این که من بله ولو به حسب این که مورد از موارد تزاحم باشه، مفروض اینه که موضوع هر دو تکلیف فعلی شده، ولی با توجه به این که مورد قبول پیش همه هست که اون چی که بر مکلف لازم هست انجام بدهد در وقت، اون چی که در این وقت خاص لازم الاتیان هست، چون هر دوتا را که در این چهار رکعت که نمیتونه انجام بده، اونی که وظیفه فعلیه شخص هست یکی بیشتر نیستی که قدرت در این مورد بر بیش از یکی ندارد. وظیفه فعلیه شخص خصوص نماز ظهر بوده، با توجه به اون تعبیری که شما فرمودید که احتمال اهمیت هست یا احراز اهمیت هست، اونچه که بر مکلف لازم بود صرف وقت در اون همین انجام دادن نماز ظهر بود. خب وقتی وظیفه فعلیه نماز ظهر بود، اون فریضه‌ای که به عنوان فریضه فعلی شخص حساب می شود همین نماز ظهره. اون فریضه اخرى که نماز عصر باشه، ولو به ملاحظه خصوصیت وقت بنابر اشتراک در وقت، اون فریضه حساب می شود، ولی فریضه شأنیه هست نه فریضه فعلیه. اونی که مکلف لازم هست قدرتش را صرف در او بکنه خصوص نماز ظهره، ولی پس عنوان فریضه فعلیه فقط در نماز ظهر صادقه، در مورد نماز عصر فریضه فعلیه نیست، مکلف در وقت نسبت به او تکلیفی نداره، ولی موضوع تکلیف در حق او فعلی شده باشه، ولی از جهت عمل خارجی مکلف نسبت به او وظیفه نداره. فریضه فعلیه منحصر در نماز ظهر هست. وقتی فریضه فعلی منحصر در نماز ظهر بود، دلیل وجوب قضا هم بیش از اون چه که فریضه فعلی در وقت هست بیش از اون را اختزا ندارد، بیش از فریضه فعلی را اختزا نداره. بله در مواردی که در بعضی از موارد که شخص در حال عمل وقت انجام عمل مثلا نائم هست یا غافل هست و ما گفتیم که غافل تکلیف نداره، بنابراین که در صحت نفس و تکلیف و فعلیت تکلیف التفات شرط باشه، غفلت مانع باشه. خب در این موارد ولو دلیل بر وجوب قضا در این موارد داریم، ولی این باعث نمیشه که ما موضوع وجوب قضا در جایی را که عنوان فریضه در ادله عقد شده عنوان بگیم موضوع قضا مطلق فریضه است، اعم از فریضه شأنیه و فریضه فعلیه. ظاهر دلیل وجوب قضا اینه که قضا اون نمازی قابل واجب القضا هست که فریضه فعلیه باشه، اون برای مکلف انجام دادن او لازم باشه. در محل بحث اون نمازی که انجام دادنش در وقت لازم هست خصوص نماز ظهره. نماز عصر با اعتراف خود شماهای مرحومای حکیم لازم الاتیان نیست. روی این حساب ولو مورد از موارد تضاهم هم باشد، ولی به خاطر زیغ در دلیل وجوب قضا، بله به خاطر زیغ در دلیل وجوب قضا، اونی که قضای او لازمه خصوص نماز ظهر میشه نه نماز عصر. در جایی را که انجام داده قضای عصر لازم نیست، اون جایی هم که انجام نداده، اون جایی را که انجام نداده یعنی خیال میکرد وقت وسیع هست نماز ظهرش را نخونده، ولی در همون فرضم وظیفه فعلیش این بوده، منتها او خیال وسعت را داشت، معلوم شد که وسعت در وقت نبود، ولی این که انجام نداد مانع از این نمیشه که وظیفه فعلیه منحصر در نماز ظهر هست. این هم مربوط به این قسمت مورد اول از موارد ظهور ثمره. منتها اونچه که در این مورد اول از موارد ظهور ثمره و همینطور در مورد دوم از موارد ظهور ثمره در عبارت مرحوم آقای حکیم مرحوم سید در اول مطرح شده، این در حقیقت بیان حکم مسئله به مقتضای قواعد عامه بود، به مقتضای قواعد عامه، دلیل اعتبار ترتیب و ادله برای وقت اختصاصی و امثال اینها از ادله عامه بود، ولی به حسب روایات خاصه‌ای که در مسئله وارد شده ما باید ببینیم مستفاد از این روایات خاصه چیه. روی این حساب اگر در استناد به روایات خاصه ما به این نتیجه رسیدیم که حکم در مورد اول همین وجوب قضاء ظهر هست به تنهایی دون الاصل، در مورد دوم هم حکم به وجوب قضاء اصل به تنهایی هست دون ظهر، اگه با استفاده از روایات به این نتیجه رسیدیم دیگه عملا وقت اختصاصی ثمره در این مورد نداشت دیگه، چون ولو ادله وقت اختصاصی هم نبود ما به برکت روایات خاصه به اون نتیجه میرسیم دیگه، اینطور نیست که ثمره داشته باشه، عملا ثمره عملیه مترتب نمیشه، ولو ثمره علمیه هست، یعنی لولا روایت خاصه از راه وقت اختصاصی ما میتوانستیم به این نتیجه برسیم، ولی بعد اینکه روایت خاصه وارد شده و حکم را با تمام خصوصیاتش بیان کرده دیگه احتیاجی به این تطبیق قواعد عامه نیست، ولی از جهت بحث علمی که فی حد نفسی مقتضای قواعد چیه جای بحث داشت. صلی الله علیه و آله و سلم.